بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث مسئله اجتماع امر و نهی از منظور امام خمینی. کتاب مناهج الوصول جلد 2 از صفحه 128 تا صفحه 148. امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه این مسئله را طبق نظام اصول ابتداعا مقدماتی را ارائه فرمودن که از جمله مقدمات می فرمایند مسئله اجتماع امر و نهی یک مسئله اصولیه هست که واسطه در استنباط احکام کلیه فقهیه قرار میگیرد و مسئله اشتراط به مندوح و فرق بین این مسئله و مسئله دلالت نهی بر فساد مورد توجه مورد نظر قرار داده ام که قبلا شرح داده ایم. اما اصل مطلب می فرمایند که تحقیق این است که قائل به جواز اجتماع امر و نهی باشیم، یعنی می فرماید تحقیق عبارت است از جواز اجتماع امر و نهی. و برای این مطلب چهار وجه ذکر فرموده ان که وجوه دقیق و قابل استفاده جدی خواهد بود. در ابتدا رأی و نظر امام خمینی درباره اجتماع امر و نهی می فرماید که تحقیق قول به جواز هست. شنیده بودین تکامل تدریجی است؟ حضور هم تدریجی است. بله، رأی و نظر امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه درباره مسئله اجتماع امر و نهی می فرمایند تحقیق قول به جواز اجتماع امر و نهی هست. و برای اثبات مدعا و مطلوب چهار وجه یا چهار دلیل ذکر فرموده اند. وجه اول عبارت است از این که می فرمایند هر امری و یا نهی متعلق خاصی دارد و این یک واقعیتی است، امری که صادر می شود از سوی مولا مربوط است به متعلق خاص خود اون امر، و نهی که صادر می شود از سوی مولا اختصاص دارد به متعلق خود اون نهی، و هیچ گاهی یک امری که نسبت به یک متعلق آمده است دخل و ارتباط به متعلق دیگری نخواهد داشت، دخالت در متعلق غیر از متعلق خود هرگز ندارد، و این یک واقعیتی است که قابل انکار نیست. لذا اگر امری آمده یه متعلقی دارد، در هر حال اون امر همان متعلق خودش را دارد، به متعلق دیگر سرایت یا نفوذ یا ارتباط و قرار نمی کند. این مطابقت هم و التزام هم متعلق خاص در احاطه خاص خود اون امر است و مانع از ورود چیزی خارج در متعلق خود می شود. این یه واقعیت است دقیق و کامل. و اما وجه دوم می فرماید که اطلاق و تقیید که معناش واضح است، در مورد متعلق تکلیف باید توجه کرد که موضوعی که مورد تعلق تکلیف قرار میگیرد این موضوع به استقلالهی و به تمامهی موضوع هست و چیز دیگری دخل در اون موضوع ندارد. به عبارت دیگر مقتضای اطلاق تعیین موضوع هست به کماله و تمامه، بدون نقص و بدون دخل چیز دیگری در آن موضوع. مثلا صلات که امر هست نسبت به همین ارکان مخصوصه، این ارکان مخصوصه تمام موضوع هست، نه چیز نقصی دارد و نه از خارج یک امر مخالف و غیری دخالت دارد در این موضوع. این هم نکته بسیار مورد توجه. وجه سوم می فرماید که مقتضای جعل یا اقتضای طبیعت جعل احکام به صورت لابشرط، و معنای لابشرط هم این است که یجمع مع الف شرط. خب درست است، اما دقت می طلبد. طبیعتی که لابشرط است عبارت است از خود ذات طبیعت، و الف شرطی که قابل ارتباط به این طبیعت است داخل در این طبیعت نیست. و مرآب کاشفی از این طبیعت نیست، بنابراین مثل سواد و بیازی که نسبت به یک جسم از وصف و شرط از قبیل وصف و شرط قرار بگیرد، در طبیعت مطلوب، در ذات طبیعت مطلوب ایجاد نقص یا ایجاد کمال و تمام نمی کند، نه جهت تکمیلی دارد و نه جهت تنقیص. جمع می شود بر اساس خصوصیتی که خارج از ذات هست. برابر این تمامی اوصاف و مقارنات و خصوصیات از قبیل شروط و عوارضی است که با اصل طبیعت در ارتباط هست، ولی دخل در ذات طبیعت ندارد. به تعبیر ایشان مرآت و کاشفی برای اصل مطلوب نیست. این وجه سوم. وجه چهارم می‌فرماید که این وجه چهارم وجه عمده هست و هو العمده، و آن این است که می‌فرماید بدون هیچ شکی متعلق طلب عمل خارجی نیست، یا فعل واقعی نیست. چرا؟ برای اینکه فعل واقعی به حمل شایه باید موجود در خارج باشد. پس از آن که موجود در خارج بود، اگر متعلق طلب قرار بگیرد، تحصیل حاصل است. و همینطور می‌فرماید که متعلق طلب موجود ذهنی هم نیست، که در بیان محقق خراسانی هم دیده ایم که اگر موجود ذهنی متعلق طلب باشد قابل امتثال نیست، چون که انطباق با خارج، با نمونه خارجیش، با تمام خصوصیات ذهنی نخواهد داشت. این هم امر مسلمی است. بنابراین متعلق طلب طبیعت است. خب طبیعت که متعلق بود، طبیعت به ماهیت طبیعت به چه صورت متعلق طلب قرار می گیرد؟ می فرماید که تصوری می طلبد، طبیعت متصوره. لذا متعلق طلب طبیعت متصوره در ذهن هست و غیر از این راه دیگری وجود ندارد، نه وجود خارجی نه وجود ذهنی، بلکه طبیعت متصوره در ذهن که شارع به وسیله بحث و زجر این طبیعت متصوره ذهنی خودش رو برای مکلف اعلام کند، چیزی شبیه اون رأی و نظر می شود که گفتیم انشاءات ابراز مافی نفس هست، با اون نظریه هم نزدیک می شود. بعد از این چهار تا وجب میفرماید که متعلق امر و نهی که گفته شد تقارن واحد در خارج مصداق واحدی داشته باشد، اما هر کدام متعلق خودش رو میطلبد و دخل به متعلق دیگر ندارد. طبق همین وجوهی که گفته شد و خصوصیات که تقارن باشد، ارتباط به ذات طبیعت برقرار نمی کند. بنابراین در یک مصداق واحد مثل مکان غصبی صلات انجام بگیرد، صلات فقط مربوط به ربط به متعلق خودش دارد و غصب هم حرمت غصب یا نهی از تصرف در مکان غصبی هم اختصاص به متعلق خودش دارد. خب میگیم در خارج یک مصداق هست که میفرماید که محظوری ندارد. مصداق یکیست ولی جهت دوتاست، از دو جهت هر جهتی غیر از جهت دیگری است. با شرحی که داده شد تعدد جهت قطعی است، هرچند در خارج مصداق واحدی باشد. بنابراین هیچ اشکالی ندارد که ما بگیم امر و نهی در یک مورد واحد شخصی در اصطلاح اصول جمع می شود، یعنی در کنار هم دیگر قرار می گیرد. اشکال و جواب، اگر اشکال بشود که خب جمع بین محبوبیت و مبغوضیت جمع بین ضدین هست، در اینجا که یک عمل هم متعلق امر باشد محبوب و متعلق نهی باشد مبغوض، جمع بین محبوبیت و مبغوضیت به عمل میاد و این جمع بین ضدین هست. می‌فرماید لا محظور فیه. چرا؟ برای اینکه اولا تعدد جهت و ثانیا این محبوبیت و مبغوضیت از وجوه و اعتبارات هست، بلکه می فرماید که محبوبیت یک امر انتزاعی است، منشأ دارد، منشأ برای انسان عادی منشأ قلبی دارد، برای شارع منشأ مصلحتی دارد و همینطور مبغوضیت هر کدام منشأ دارد و انتزاع شده است و جمع بین امور مختلف انتزاعیه جمع بین ازداد نیست، هیچ اشکالی ندارد. لذا میبینیم که گاهی در مثال برای شما توضیح بدیم که مجهول و معلوم نسبت به یک امر واحد هر دو جمع می شوند و هر دو اعتباری است یا انتزاعی. خب فرق بین اعتبار و انتزاع که معلوم است، انتزاع منشأ می خواد، اعتبار نیاز به منشأ ندارد. مثلا میفرماید کسی که در یک دار مشکوک الغصبیه نماز بخواند، در اونجا یک حرکتی مثل حرکت رکوع، این حرکت رکوع معلوم هست که رکوع هست و همین حرکت رکوع در همین حال مجهول است از جهت تصرف در دار غصبی، چون دار قطعی الغصبیه نیست، مشکوک الغصبیه در مثال هست. لذا جمع بین این عناوین اشکالی اصلا ندارد. از این بحث با یک ارتباط خاص می‌فرماید که بررسی تضاد بین احکام خمسه تکلیفیه. ما تا حالا گفتیم که اینها انتزاعیات بود، ولی مشهور این است که میگوین بین احکام خمسه تکلیفیه تضاد هست. میفرماین که این حرف مشهور قابل التزام نیست. چرا؟ برای اینکه تضاد یک مصطلح فلسفی است، احکام تکلیفی جعلیات شرعیه هست. با اون تعریفی که درباره تضاد در فلسفه آمده است، احکام تکلیفی تضاد ندارن. خب اینجا ایشان دیگه اون رویه فلسفیشو یک کمی آوردن بیرون، که گفته میشد موقعی که امام خمینی اسفار درس میگفت، اهل فهم گویا میفرمودن که اگر خود ملا صدرا هم زنده شود و بیاید کتاب خودش رو تدریس کند، بهتر از امام خمینی نمیتواند اسفار تدریس کند. اینجا هم با اون رویه تعقام معقول میفرماید که تضاد تعریف دارد. تعریفش این است که از زدان امران وجودیان لا یجتمعان و لا یرتفعان و لا یتوقف تصور احدهما به تصور الاخر و یدخلان فی جنس القریب. این تعریف و یدخلان فی جنس القریب، این تعریف در کتاب اسفار جلد 2 صفحه 111 تا 113 با تعریفی از تضاد مطرح شده است که خلاصه شو امام خمینی فرمودن. می‌فرماید که با این تعریف تضاد اصلا احکام تکلیفیه تضاد ندارن. اولا تضاد تعریفش چه بود؟ این قسمتی که مورد توجه هست که فرموده اند تضاد یعنی ضدین، مثل دو نوع که در جنس قریب جمع بشون. سواد و بیاض تحت عنوان لون جمع میشون، و اما احکام مختلفه. موتور روشن شده بود شما خاموش کردید. و اما احکام مختلفه تکلیفیه اصلا تحت یک جنس قریب باندارج نیست. مبدأ و روح احکام ایجابی اراده است و روح و جوهر احکام سلبی حرام و کراهت، حرمت و کراهت چیه؟ حرمت و مکروه کراهت هست. کراهت و اراده در تحت جنس قریبی جمع می شود و در نهایت می فرماید که این احکام همشون اعتبارات هست و بعد از که اعتبارات بود اصلا در وادی تضاد نیست تا ما بگیم تضادی در بین این احکام محقق است. آنگاه بعد از این به ترتیب همین بحث می فرمایند که در باره تصرف در مکان غصبی اگر سؤال بشود که تصرف در مکان غصبی که حرمتش واضح است، اما حکم خروج از مکان غصبی چه باشد؟ می فرماید اقوالی در این رابطه آمده است، اقواها حرمت فعلی بدون وجوب. سر مسئله را به طور خلاصه بگم که جمع بشد و الا یک کمی تفصیل بیشتری دارد برای فردا باشد بگم که این جمع بشد. می فرماید سر مسئله این است که امر نداره، وجوبی نیست نسبت به خروج، برای اینکه خود خروج به ما هو خروج متعلق امر نیست، امری نسبت به خروج نداریم که فخرج انک انت الرجیم، امر نداریم نسبت به خروج، خود امر که نداشتیم پس وجودی نسبت به خود این خروج وجودی نیست. اما حرمت از آنجا که این مزدر در اضطرار قرار گرفته است و در حال خروج، تصرف واقعیت دارد و تصرف هم نهی دارد، پس حرمت فعلی است. چرا نگه فعلی است؟ برای اینکه متعلق احکام من حیث الحالات اطلاق دارد، در هر حالتی که باشد حرمت حرمتش هست، برای این حرمت هست و وجوبی در کار نیست. اما باید خارج بشود از باب اقل محظورین و حکم عقل، باید خارج بشود که وجوبی در باره این خروج در کار نیست. تا اینجا هم اضطراری بود که بر اساس اتفاق به وجود آمده باشد، اما می فرماید اگر اضطرار به سوء اختیار باشد، مثل کسی که استطاعت حج را عمدن از منتفی کند، استطاعت حج را عمدن از بین ببرد، باز هم امر به حج نسبت به این شخص متوجه می شود، ولی که این اضطراری که که برگرفته از سوء اختیار باشد عذر آور نیست، مثل تقصیر در عمل است. بنابراین هرچند امر فعلی است، امر به حج فعلی است، هرچند توجه به مکلف ندارد به جهت عدم قدرت، ولی نتیجهش عقاب خواهد بود. عقاب در اثر وجود امر محقق می شود. اگر امر از بین برود عقابی معنا ندارد. بنابراین عقاب بر اساس سوء اختیار این فرد محقق است و خطاب متوجه نیست، امر فعلی است. امر فعلی هست و بر اساس آن امر عقاب هم مترتب می شود. لذا قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار اینجا موردش دارد. این جمله رو هم در ذهن شریفتان بسپارید که در بیان ایشان آمده ان اضطرار خارج از اختیار مؤذر است و اضطرار به سوء اختیار مؤذر نیست. مسئله اجتماع امرانه از منظر امام خمینی تا به اینجا با تلخیص و آسان‌سازی کامل شد. برای سلامتی آقای معظم صلوات خط کنید.